با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. سمت خدای امروز رو سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید در سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه. باز هم مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. امروز رو به همتون تسلیت میگم. انشاءالله زیارت اون مسجد شریف و نورانی نصیب همتون بشه و دوستانی هم که در شهر مقدس قم هستند نائب زیاره ما و همه بیننده های خوب سمت خدا باشن انشاءالله. افتخار این رو داریم که برنامه امروز رو به رسم شنبه ها با حضور استاد عزیزمون حاج میر باقری گرانقدر تقدیم نگاه شما بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت میگم ایام رو خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت هستالی همه همکاران عزیز و ارجمندتون بینندگان محترم هم عرض سلام دارم، هم شهادت و رحلت بی بی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو کریم اهل بیت رو تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. قطعا برنامه امروز برنامه پرباری خواهد بود برای ما و همه بیننده های خوبمون. قرار هست که امروز از فضیلت زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حاج امیر باقری برامون بگند و زیارت اون حضرت و فرازهایی از زیارت اون حضرت که دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه امروز باشید. با خدمت شما هستیم و بحث شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت رو علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. از کنم یکی از عبادات بزرگی که اهل بیت علیه السلام باب او رو بروی ما باز کردن و در واقع یک سفر کامل به سوی خداست، یه سیر جامعی است، زیارت هست، به خصوص زیارت معصوم. زیارت معصوم در واقع سفر الالله هست که از وادی ولایت معصوم طی میشه. در عرض کردیم در آغاز بعضی زیارات مثل زیارت امام رضا علیه السلام فرمودن هنوز از خونتون بیرون نرفتید، دم خونه بایستید، بگید بسم الله و بالله. تو این مسیر تکیگاه خدای متعال است و الالله و الابن رسول الله. مقصد خداست. سفر ما سفر الالله، زائر مهاجر الالله، مسافر به سوی خداست که وادی سیر الالله از ولایت معصوم عبور میکنه و الابن رسول الله. حالا عرض کردیم در زیارت معصومین که ثوابهای مخصوص، ثواب گاهی 70,000 حج و بیشتر ذکر شده که در هر قدمش گاهی ثواب یک حج عمره است، یه سیر کامل معنوی اتفاق میفت. در مورد غیر معصوم دعوت به زیارت به شکل مخصوص بسیار محدوده. یکی از موارد انگوش شمار که زیارت مخصوص داریم و دعوت به زیارت شده زیارت وجود مقدس فاطمه معصومه
سلام
الله علیها در شهر قم است که قبل از تولدشون هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که این خبر رو دادن که ایشون در قم دفن میشن و دعوت کردن ما رو به زیارت ایشون. روایات در فضیلت زیارت ایشون از امام رضا وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه ما وارد شده، علاوه بر بیان امام صادق علیه السلام. و این روایات هم معتبرترین کتب روایی قدیمی ما مثل کامل زیارات ابن قلوبه که استاد شیخ مفید بودن، مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا نقل کردن.
بله.
که اون وقت ثواب‌هایی هم که نقل شده برای زیارت ایشون خیلی عجیبه. فرمودن من زار عمتی به قم فله الجنه. یا حضرت سوال کردن از سعد که ما یک سعد قمی که ما یک قبری داریم در نزد شما، فرمودن قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو میگید؟ حضرت فرمودن بله. بعد فرمودن اگه کسی ایشونو زیارت کنه عارفاً به حقها وجبت له الجنه، بهش بر او واجب میشه. میدونید حالا این رو بعد عرض میکنم که ایشون شفاعت در جنت هم دارن دیگه، اشفعیلی فی الجنه. جنت میدونید مقام توحیده دیگه، ثمن الجنه التوحید. قیمت بهش توحیده. اگر کسی وارد وادی توحید شد، وارد وادی بهشت شده. زیارت ایشون باب توحید هست. اگر کسی عارفاً به حقها زیارت بکنه وارد وادی توحید میشه. خب در باب معصومین امر سنگینی نیست که معصومین ابواب الله هست. اگر کسی بخواد وارد وادی توحید بشه از وادی ولایت، از مدخل ولایت اونها بعد وارد بشه، وارد توحید میشه.
بله.
اما در باب غیر معصومین تعابیر بسیار نادر نقل شده از امام رضا علیه السلام، امام جواد سلام الله علیه. حالا یه تعابیر بلندی است که بعد تقدیم میکنه. پس این نکته اول که دعوت به زیارت ایشون شده که از اطراف و اکناف هجرت کنن، بیان ایشون رو زیارت کنن و دعوت شده که این زیارت همراه با معرفت به مقامات ایشون باشه تا درهای بهشت به روی انسان باز بشه، درهای وادی توحید به روی انسان باز بشه.
باز هم یه جور تفضل دیگه.
بله. یعنی از مدخل سیر به طرف ایشون ما به وادی توحید و به جنت برسیم. این نکته اول. اونگاه در بین امامزاده های بزرگوار، اونهایی که زیارت مخصوص از معصوم برشون نقش شده باز محدود تره. یکی از اون زیارت های مخصوص زیارت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است که بر اون مجلسی از سعد که نقل میکنن منصوب به امام رضا این زیارت است. وجود مقدس علی ابن موسی رضا دستور دادن که ایشون اینجوری زیارت بشن، همین آدابی که در زیارت نامه ایشون اکثر مردم و همه مردم و بزرگوار و مخاطبان عزیز ما این رو مکرر
و این از معصوم
از وجود مقدس امام رضا زیارت مخصوص دارن، که حالا زیارت مخصوص معنا داره دیگه، که توجه به مقامات ایشون داده میشه و با هر سلامی که ما میکنیم یک بابی به روی ما گشوده میشه. در باب زیارت معصوم خب خیلی واضحه که معصوم اگر باب الله هست، هر مقامی از مقاماتش بابیست به سوی وادی توحید و با هر سلامی خضوعی تواضعی اتفاق میفته و همون باب به روی انسان گشوده میشه و از اون مقامات به انسان عطا میشه. حالا انسان اگه اهل سلوک بود، قاعدتا مثل نمازخوانی که نماز اول رو میخونه مقامی از مقامات معنوی به دست آورده از سلام تو معراج المؤمن، دیگه از اون معراجش بر نمیگرده. درسته جسمش میاد ولی روحش تو اون مقام میمونه. نماز بعدی معراج بعدی است. زیارت هم همینطوری است. کسی اهل زیارت شد و در هر زیارت معراجی برش اتفاق بیفته، درهایی از توحید دروش گشوده بشه، با هر سلامی بابی باز بشه،
اون باب که باز شد ما در اون
وادی بمانه، در اون مقام مستقر بشه، زیارت بعدی ابواب بعدی.
ابواب بعدی
وقت نسبت به معصوم این چیز شگفت انگیزی نیست. نسبت به غیر معصوم به ما بگن برید زیارت ایشون مکرر هم برید و در هر زیارتی درهایی از بهشت باز بشه و به ما بگن تو هر زیارتی از حضرت تقاضا کنید که شفاعت کنن برای شما، شفاعت در جنت، درهای وادی توحید رو برای شما باز بکنن، اونم به کی بگن؟ به همه شیعیان. این روایت رو مرحوم قاضی سعید در مجالس المؤمنینشون که از کتب بسیار لطیفه قاضی نورالله شوشتری نقل کرده در مجالس المؤمنین، که امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای متعال حرمی داره که مکه است، وجود مقدس نبی اکرم حرمی دارن مدینه است. خب اینو باید معنا بشه که حرم الله حرم رسول یعنی چی؟ همین رو گمونین حرمی دارن کوفه است، من و فرزندان معصومم حرممون قم هست. بعد فرمودن 3 در از 8 در بهش به روی قم باز میشه. خیلی حرف عجیب است که خود شهر قم هم یه موقعی باید بحث بشه که جایگاه تکوینی
خدا... امام صادق فرمودن
بله، یعنی درهای توحید از اینجا گشوده میشه. حرم اهل بیت دیگه، معنی حرم بودن همینه، چون از حریم اهل بیت درهای توحید گشوده میشه دیگه. وقتی جایی شد حرم اهل بیت، درهای بهش و همون 3 در از 8 در بهش به روی قم باز میشه، که حالا این باید معنا کرد. درهای بهش مقامات توحیدی که انسان از اون مقامات ورود میکنه به وادی توحید چیا هستن؟ بعد فرمودن که فرزندی از من در اونجا قبض خواهد شد که فاطمه بنت موسی سلام الله علیها قبل از تولد ایشون هم فرمودن. بعد فرمودن که ستدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعه. این خیلی تعبیر بلندی است. اصلا اگه از امام صادق سلام الله علیه نقل نشده بود قابل نقل نبود. خیلی شگفت انگیزه. همه شیعیان، همه شیعیان من به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن.
عجیبه.
میدونید جزء شیعیان میشه سلمان، ابوذر،
علمای عظمت و مقام بله. و شأن حضرت داره دیگه،
که خیلی عظمت میخواد بله. که معصوم درباره یک کسی اینجوری بیان کنه که نه فرمودیم.
از این نکته داخل پرانتز، حالا شما فرمودید قبل از ولادت حضرت امام صادق علیه السلام این روایت رو گفتن، یعنی قبل از اینکه حضرت معصوم سلام الله علیه وارد شهر مقدس قم بشن، یعنی حضرت میدونستن که در شهر قم خواهند موند.
همینطور که فرمودید، من گمانم من اینه، بعضیا خب اینجوری تحلیل میکنم، میان حضرت برای زیارت امام رضا سلام الله علیه و برادرشون حرکت کردن، در بین راه ظاهر مسئله همینه بله. در صاحب بیمار شدند و فرمودن ایشونو به قم منتقل کردن، در قم رحلت فرمودن و 17 روز در قم بودن، بعد 17 روزم رحلت فرمودن، در همینجا به وسیله معصوم به خاک سپرده شدن. خب این اون چیزی که نقل میکنه، ولی در باب بزرگان و اولیای خدا مسئله جور دیگه ایست. اونها مرگ خودشون مأموریتشون رو از قبل میدونن، تلقی حقیرینه، همینطور که امام رضا علیه السلام یک کار بزرگ کردن تو هجرتشون به سمت مشهد و خراسان، امامزاده هم همینطور دنبال حضرت حرکت کردن، وقت فرق میکنن، درجاتشون متفاوت است. معصوم سلام الله علیه با یه مأموریت خاص آمدن و در قم ماندن، رضا میدونستن وقتی بیمارم شدن فرمودن من رو به قم برسونید و در همینجا هم
در راستای هم مأموریتشون در
بله دارد. که میدونید حرم ایشون حرم فوق العاده است دیگه، هم خود قم فوق العاده است، قم یه جایگاهی داره توی گسترش فرهنگ توحید در جهان که در روایات ذکر شده، این جایگاه هم تکوینی است، یعنی نمیشه جای دیگر رو اینجوری دست ما نیست، یعنی از تصرف ما بیرونه،
یک اینجوری باید میشده،
یعنی یک سلسله از موقعیت ها از ناحیه حضرت حق رقم میخوره که ما خیلی نمیتونیم جا به جاشم کنیم. من اینو خودم اهل تحقیق در این امور نیستم، بعضی از محققین نقل کردن که این سرزمین سرزمین جلگه و حاصل خیز بوده دی. یعنی خوش آب و هوا بوده نسبتا، همراه با ظهور اسلام این کوه نمک در این منطقه ظاهر شده و آب و هوای اینجا مقداری تغییر کرده، خیلی ها رو خدا کوچ داده، یه عده دیگه رو مهاجرت داده، کما اینکه مکه رو کعبه رو در به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در سنگلاخ ترین سرزمین ها، تنگ ترین دره ها، کم آب ترین چشمه ها قرار داده تا وقتی به اونجا میان در واقع سیر معنوی اتفاق بیفته، اونجا مرکز سیاحت و گردشگری نشه. مرکز مهاجرت الی الله بشه. قم هم همینطوره. حالا به اصطلاح هجرت فاطمه معصوم سلام الله علیه هم تو همین مسیر اتفاقاتی است که باید در اینجا بیفته و اتفاقا هم همینجور شده دیگه،
در واقع آمدن که قم بشه حرم اهل بیت
و یکی از ارکان حرم شدنش با آمدن ایشون تمام شده و اصلا علما ملجا علمای بزرگ بوده دیگه، بعدن ائمه ارجاع دادن منظارها فله الجنه و جود له الجنه، اونم عارفن به حقها، اینه که ملجع همه بزرگان بوده در طول تاریخ، علمای بزرگ ما، حالا من نمیخوام نام ببرم، حکما غیر حکما فقهای بزرگ ما، محمد الله عظم بروجردی هست، امام محمد الله عظم گلپایگانی، اینجا ملجعشون بوده، هست محمد الله عظم بهجت مادامی که در قم بودن الا اواخر عمرشون هر روز زیارتشون ترک نمیشد بلا استثناء. بله بزرگانی مثل علامه طباطبایی افطارشون رو با ذریع حضرت معصومه میکردن، میفرمودن من متحرتر از این سراغی ندارم، این دیادم مثل علامه طباطبایی، لذا ایشون ملجع بودن واقعا، نه اینکه خیال کنید ملجع کوچک هایی مثل من هم. همه بزرگان در محضر ایشون تواضع میکردن، خشوع میکردن و خلاصه در محضر ایشون به بار نشستن بزرگان.
برکت دنیایی وجود مبارک حضرت در شهر مقدس قم، آخرت هم که میتونه شفاعت همه شیعیان رو بکنه.
اصلا شفاعت از همین دنیا شروع میشه، چون شفاعت یه ارکانی میخواد. پس ببینید این نکته اول که چون ایشون چنین شخصیتی است، معصوم ما رو دعوت به زیارت ایشون کرده، ایشونو کوچ دادن در قم بیان بمانن و بعد هم به ما دستور دادن بیایم گرد ایشون جمع بشیم زیارت کنیم و از ایشون درجات بهشت رو، جنت رو، توحید رو تقاضا بکنیم که به شفاعت ایشون درهای توحید به روی ما باز بشه و حرم ایشون شده یه ملجع برای همه بزرگان و علمای بزرگ، اینجا ملجعشون بوده، پناهگاهشون بوده و الان می‌بینیم ملجع بسیاری از بزرگان و علمای ما هم کنار حرم ایشون است، شمع‌های پروانه‌های دور این شمعن
بله.
خلاصه جمع شدن. این یک نکته. نکته دیگه که می‌خواستم عرض بکنم این است که در زیارتی که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده اسرار بزرگی هست نسبت به مقامات ایشون. خب زیارت با تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه شروع میشه که خودش لطافتی داره بعد سلام هاییست به انبیاء اولوالعزم، بعد 14 معصوم تا میرسه به سلام به حضرت معصوم سلام الله علیه. در سلام هایی که به ایشون شده توجه داده شده به ارتباط ایشون با معصومین. السلام علیک یا بنت رسول الله، ایشون بنت و دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند. السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، یا السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. پس ایشون دختر و بنت این معصومین هستند. بعد السلام علیک یا بنت ولی الله، ایشون بنت ولی خدا و معصومن. السلام علیک یا اخت ولی الله، خواهر معصومن. السلام علیک یا عمت ولی الله. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله برکات. خب ببینید این ظاهرش روشنه، یعنی ایشون دختر بلافصل حضرت موسی بن جعفرن، بنابراین نسل معصوم هستن و
تا میرسه به پیغمبر سلام
همه اجدادشون معصوم تا نبی اکرم و برادر خواهر امام رضا و عمه چهار امام معصوم هستن، از جمله عمه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. این ظاهرش است. ولی ببینید ما یک رابطه دیگری هم با معصوم داریم، یعنی فرزندی معصوم، تولد از معصوم و فرزند معصوم بودن، تولد از معصوم یک معنای ظاهری داره که خب ذریه اهل بیت علیهم السلام این نسبت رو دارن، ولی این نسبت باطنی است، یعنی یک فرزندی باطنی هم هست. اون فرزندی آثار و برکات دیگه ای داره. نه فهمیدین؟ من یه نمونه شو عرض کنم. روایت در کافی است، در بصایر درجات است. امام صادق علیه السلام فرمودن ولدنی رسول الله، من فرزند پیغمبرم. حالا ببینید آثار این فرزندی چیه؟ و انا اعلم و کتاب الله، بنابراین من عالم به کتاب خدا هستم. و فیه بدء ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه، از ابتداء خلقت تا انتها در این کتاب هست. و فیه خبر و ما فی السما و خبر و ما فی الارض، خبر همه احوال حوادث سماواتی و زمینی در این کتاب هست. و خبر الجنه و خبر النار، خبر همه بهشت و اخبار بهشت و جهنم. و خبر و ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه، اون چه بوده و هست تا قیامت خواهد بود. بعد فرمودن من اینها رو میدونم مثل کسی که به کف دست خودش نگاه میکنه.
اینقدر اشراح و احاطه دارن
از طریق احاطه به کتاب. اگر کسی علم کتاب داشت همه وقایع عالم در نزد اوست مثل کسی به کف دستش نگاه میکنه. فرمود اینجوری درست؟
این از ثمرات فرزند رسول خدا بود.
بس این فرزندی نتیجهش اینه، ولدن رسول الله و انا اعلم و کتاب الله. اون تولد غیر تولد ظاهری است. همه کسانی که نسبت ظاهری دارن که این مقام رو ندارن. این که انا و علیان ابا و حاضه الامه، این ابوت غیر از ابوت ظاهریست. البته خود فرزندی و ارتباط ظاهری هم مبدع انتقال یه سلسله حقایق هست.
بله.
ولی وقتی این دو با هم جمع میشن یه عمل شگفت انگیز و معجزه اتفاق میفته، میشه حضرت معصوم سلام الله علیه. نهت فرمودیم. بنابراین ما غیر از این تولد ظاهری که داریم یه تولد دیگری هم میتوانیم داشته باشیم. میشه ما در دامن امام یه تولد جدید پیدا کنیم. این که در روایتی که از وجود مقدس حضرت عیسی مسیح نقل شده، لن یلج ملکوت از سماوات والارض من لم یولد مرتین، نمیتواند کسی ورود به ملکوت سماوات والارض پیدا کنه مگر دوبار متولد شده باشه. یه تولد ظاهری داره،
ظاهری داریم، بله، یه تولد دیگری.
امام سرچشمه حیات، مبدا حیات دیگه. اگه در ما دمید از نو متولد میشیم، زنده میشیم، یه تولد جدیده. پس اگر کسی فرزند امام شد میتونه یه تولد جدید داشته باشه، دوباره به دنیا بیاد، وارد ملکوت سماوات و ارض میشه. اونایی که دوباره در دامن امام پرورش پیدا میکنن، تولد مجددی پیدا میکنن، میشن فرزند امام. امام نسبت به اونا ابوت میکنن،
رابطه بسیار بسیار عمیق‌تر و
بله
دقیق‌تری نسبت به این فرزند ظاهری.
همینطوره که میفهمید بعضی این تعبیر السلام علیکه ابو عبدالله در زیارت عاشورا هم همینجوری معنا میکنن، میگن ابو عبدالله بودن ایشون همون ابوت نسبت به عباد الله، همه عباد الله فرزند ایشونن، ایشون اونها رو متولد کرده در عوالم باطنی، حیات طیبه درشون دمیده، واقعا هم متولد شدن ها. چون تولد که به معنی فقط خروج جسم جرمدار آدم تو این عالم نیست که. یه روایتی رو یادم در توحید صدوق نقل کرده و اون صدوق نقل میکنن که نامه نوشتن ظاهرا اصل اهل بصره به سید الشهدا علیه السلام، از معنی صمد پرسیدن.
بله.
حضرت یه نکاتی رو فهمودن، بعد فهمودن صمد رو خدای متعال در قرآن توضیح داده. الله الصمد لم یلد ولم یولد. صمد یعنی همین، یکی از معانیش اینه. لم یلد
ولم
یولد، نه فرزندی به دنیا آورد و نه خودش فرزند است. بعد حضرت توضیح دادن که میگه خدای متعال لم یلد، نه اینکه فقط به صورت یه جسم دارای جرم متولد نشده، کسی از اون متولد نشده. این حد فهم بوده. کما اینکه مثلا در غیر خدای متعال اینجوریه دیگه، انسان ها وقتی فرزند به دنیا میارن این موجود یه جرم جسمانی از اونها متولد میشود که البته دارای روح هم هست. درست؟
بله.
فقط این نیست که خدای متعال دیگه همچین فرزندی ندارد. لطیفترین به اصطلاح توالد هم در خدای متعال نیست. فهمودن مثل نفس، حتی اموری مثل قصه، شادی، حز، اینا در واقع به من چیز اموری هستن که از ما متولد می شوند. خدا متعال چنین توالدی هم نداره، همی غمی حزنی شادی هیچی ازش صادر نمی شه. لطیف در این صدور نهت فرمودین
هیچی ازش صادر نمی شه.
بله. صد به من توالد، به من چیزی از او خارج بشود.
بله.
چه جرم کثیف چه نه جرم هم نداشته باشه، لطیف ترین موجودات هم از ایشون خارج نمیشن از حضرت حق. پس ببینید توالد یه معنی خیلی گسترده ای داره. بنابراین اگر کسی گفت که ولدنی رسول الله فقط به معنی توالد ظاهری
نیست.
مؤمن اگر گفت انا و علیان ابا به حاضر امه، واقعا پدری میکنن، ما رو متولد میکنن تو این دنیا و در عوالم بعدی، و تو این ولادت ها هست که ما دستمون با عوالم بالا و ملکوت میرسه و ورود به عالم ملکوت پیدا میکنیم. پس فرزندی با ارتباط فرزندی با امام، ارتباط خواهر امام بودن، عمه بزرگوار امام بودن، میتونه یه ارتباط طبیعی ظاهری باشه که اینم خودش مبدا برکاتی است.
بله.
ولی اگر جمع شد با اون توالد باطنی و ارتباطات باطنی، مبدا فیوزات و خیرات فراوان.
یعنی اینکه حضرت بنت رسول الله هستند یه رابطه مخصوصه که عالم بودن حضرت رو هم در واقع اینجا ما میتونیم اثبات بکنیم
و خیلی چیزایی که یکیش این است، فإن لک عند الله شأن من الشأن. اینطور نیست که هر کسی که توالد ظاهری با معصومین داره دارای اون شأن شفاعت باشه. به ما گفته باشن برید به بزرگان، نه ما، برید زیارت کنید، بعد بگید اشفعی لی فی الجنه، از ایشون بخواید که درهای توحید رو به روی شما باز کنن، درهای جنت رو به روی شما باز بکنن، درهای ولایت الله و ولایت نبی اکرم و اهل بیت و ایشون به روی شما باز بکنن. که پس این یه نکته در باب ایشون. خب اگر کسی اینجوری شد، یک توالد باطنی از ناحیه معصومین داشت و معصومین رو متولد کردن، دستش رو گرفتن، در عوالم وارد شد، این مثل میتواند حامل نور امام بشه، یعنی حامل ولایت ائمه میشه. این ارتباط با نبی اکرم و آبایشون، ارتباط با برادرشون امام رضا و همه معصومین که در رابطه به صورت بنت و اخت و عم ظهور پیدا کرده، این ارتباط باطنی موجب تجلی همه معصومین در ایشون است. همه معصومین در ایشون تجلی داره، حق و انوارشون. ببینید همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم حقیقت به قول آقایون محمدیه، که این قالب بشر نیست، از ورای بشر ظهور پیدا کرده تو این دنیا با ما حرف میزنه.
بله.
درسته؟
بله.
اونی که داره از ورای بشر با ما حرف میزنه اون کسی است که معراج میره و جبرئیل رو جا میگذاره، لودن و تن ملتن رهترم، لباس بشر پوشیده. این جنبه بشری حجابه دیگه، چون بدون حجاب که نمیتونه با ما هم نشین بشه. لباس حضرته، اگر ملک هم قرار میدادیم لباس شما رو بهش میپوشوندیم. کنه و حضرت این حجاب دیگه، ما از ورای حجاب حضرت بامون صحبت میشه. خود نبی اکرم از طریق حجاب بشریشون
خونه نمانه بشر و مثلکم چی؟
یوها الیه دیگه، یه موقعی عرض کردیم
بله، اون یوها الیه خودش دیگه
بله، یوها الیه کلمه روح هست که درشون دمیده شده، خدا امتحال کلمه روح رو بهشون
راه کرد، یعنی عرضش در واقع اونه یوها الیه
که لباس بشر پوشیده. اون حقیقت از ورای حجاب بشر با ما صحبت میکنه، ولی اگه لباس بشر نمیپوشید نمیتونست دست ما رو بگیره. درست؟ حالا گاهی اوقات معصوم از طریقه حجابی نورش به ما میرسه. فرمود اگر دستتون به ما نرسید، نور ما رو از مؤمن بگیرید، چون مؤمن حامل نور ماست، آنچنان که ماه حامل نور خورشیده. این رو باید شاید مکرر تو همین برنامه خوندیم. از حضرت سوال شدین که فرمودید از امیرالمومنین فرمودین که المؤمن ينظر به نور الله، یعنی چی؟ فرمود چون مؤمن از نور ما آفریده شده. لذا اتقوا من فراسة المؤمن فانه ينظر
به نور الله.
فرمود لذا مؤمن از متوسمینه، تو ظاهر شما سرشتتون رو میخونه، قبل و بعدتون رو میبینه. این خاصیت وجود نور امام در انسانه. و اون کسی که این ارتباط رو، این توالد رو، این رابطه اخت بودن، عم بودن رو با 14 معصوم داره، حقایق همه معصومین در ایشون متجلی. فانه که عند الله شأن من شأنم، شاید یه معنیش همینه. ولذا به یه نکته دومی در زیارت ایشون اشاره کنم و اون نکته اینه. در زیارت ایشون اولا سلام به انبیاء اولوالعزم داده میشه، اما به صورت غائب. السلام علی آدم از صفت الله، البته از آدم جز انبیاء اولوالعزم نیستن. السلام علی نوح نبی الله، سلام به حضرت نوح است، ابراهیم است، موسی، عیسی، موسی کلم، عیسی مسیح. بعد وقتی خطاب به 14 معصوم میرسه، خطاب حاضر است. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمؤمنین. البته ببینید ما تو همه جای عالم میتونیم 14 معصوم رو به صورت حاضر مورد خطاب کنیم، مثل السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، که در همه نمازامون خطاب حاضره.
بله.
لذا بعضی هم گفتن که ما سلام نکردیم الا اینکه جوابش رو شنیدیم. خطاب حاضره. ولی در حرم حضرت معصومه گمان من اینه، من یه موقع این رو خدمت آزاده محمد الاسما بهجت عرض کردم، ایشون گفتن ابویه منم اینو میگفتن. من خب خوشحال شدم که یه تاییدی پیدا کرد این حرف. شاید این که ما تو حرم معصوم حضرت معصومه سلام الله علیه معصومین رو به صورت حاضر زیارت میکنیم، نکتهش اینه که معصومین انوارشون از ورای حجاب حضرت معصومه هم حاضره، همه تجلیه در حضرت معصومه داره. در این چلچراغ انوار 14 معصوم متجلی است. بذار شما 14 معصوم حاضر اونجا میتونید زیارت کنید. اون حرف فهمیدین. پس این رابطه باطنی ایشون، اتفاقی که ذیلش افتاده اینه که ایشون حامل انوار همه معصومین هستن و لذا همه معصومین در حرم ایشون حاضرند.
ما میگیم السلام علیکم.
مضمون اون رؤیایی هم که از پدر مرحومت الله عظما مرعشی نقل میکنن که ایشون چله‌ای گرفتن و متوسل شدن به یکی از ائمه، شاید امام باقر سلام الله علیه بود، جزئیاتش یادم نیست، و تقاضا کردن که هر مرق به اصطلاح قبر وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ایشون آشکار بشه. در خواب بهشون فرمودن که این ام تا دوره ظهور شدنی نیست، سر باید مخفی بمونه، ولی اگر خواستید ایشون رو زیارت کنید، برید فاطمه معصومه رو در قم زیارت کنید که مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها جلالت خودشون رو به ایشون دادن.
عجیبه،
خیلی حرف عجیبه، تجلی جلالت فاطمه زهرا در وجود مقدسه. میدونی جلال حضرت چیه دیگه؟ ایشون هیبتی دارن که هیچ کس دستش بهش نمیرسه،
منزلت شب قدر رو،
شب قدر همون نهیبی که حضرت دادن، فرمودن به انما سمیت فاطمه لان الخلق فاطمه. این جلالت یعنی خدای متعال رو فاطمه نامید، فاطمه یعنی جدا شده دیگه.
بله.
چون همه خلق جدا شده از معرفت، لأن الخلق فاطمه، نه لأن الناس، خلق جبرئیل میکائیل، این جلالت دیگه. اخ این جلالت رو خدای متعال فرمودن فاطمه زهرا جلالتشون رو به وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها دادن. اینم نکته دومی که از زیارت ایشون استفاده میشه، یکی اون رابطه باطنی با همه معصومین که این رابطه موجب شده حقایق معصومین به اندازه حالا ظرف وجود ایشون که فوق فهم ماست در ایشون تجلی پیدا کنه، و به ما گفتن حالا برید ایشون رو زیارت
بکنید،
چون میدونید جنت با زیارت معصوم واجب میشه، معصوم باب اللهه. اگر مقامات معصومین در کسی تجلی کرد میشه باب الجنه، میتونه شفاعت فی الجنه بکنه، که حالا این بحث شفاعت رو
ان شاء الله
بعد از اشاره
ان شاء الله. خیلی خوب،
الحمدلله،
بسیار خوب. من فکر می‌کنم با این نکاتی که آقای امیر باقری گفتن این دفعه ما یه جور دیگه بریم زیارت، اون معرفتی که باید نسبت به حضرت پیدا بکنیم، اون شناختی که باید نسبت به شأن و مقام حضرت پیدا می‌کنیم، فکر می‌کنم با این نکاتی که آقای امیر باقری گفتن تا حدودی برای ما واضح و روشن شد. انشالله زیارت همتون تو هم با معرفت باشه، و انشالله زیارت حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم نصیب همتون بشه انشالله. چقدر خوب ثواب تلاوت این صفحه قرآن رو و قرار روزانمون رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و انشالله ثواب و برکاتش هممون بهره‌مند بشیم. صفحه 343 قرار امروز ماست. آیات 18 هم تا 27 سوره مبارکه مؤمنون در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور صلوات باشه. برمیگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر روز فکر میکنم با این قرار روزانه‌ای که ما داریم و با توجه به اینکه یکی از برکات حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه همین تلاوت و جزخوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، چه خوبه هر روز ما این سلاممون رو به ساحت مقدس حضرت تقدیم بکنیم و انشاءالله از برکاتش بهره مند بشیم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم از شفاعت حضرت بگید و مفهوم شفیع بودن حضرت میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته سومی که در زیارت ایشون از امام رضا هست این است که در پایان زیارت به ما گفتن از حضرت بخواید یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. یکی این که از حضرت بخواید برای شما شفاعت در جنت کنن. درک از جنت متفاوته دیگه، وادی توحید و وادی ولایت نبی اکرم، وادی ولایت امیرالمومنین، وادی جنته. باطن جنت هم همین، حتی بالاترین درجات بهشت هم باطنش رحمت خداست، باطنش ولایت امیرالمومنینه. حالا این بحثایی است که دیگه تکرار میشه. پس حضرت میتونن درهای وادی توحید و ولایت به ماگاش باز بکنن که هم از دنیا شروع میشه. عرض کردیم اصل شفاعت، شفاعت در توحیده. اگر کسی رو به وادی توحید هدایت نکنن نمیتونن بهشتیش کنن، چون ثمن الجنه توحید. آدم تا موحد نشه وارد وادی بهشت نمیشه. انسان تا به وادی ولایت نرسه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، بهشتی نمیشه. بنابراین شفاعت در بهشت، شفاعت در وادی ولایت و گشودن درهای ولایت، میدونید این هم خیلی مشکل است. میدونید امرنا صعب مستصعب. وادی توحید یه وادی است که سیرش بسیار دشواره. وقت بعد یک کسی دست ما رو بگیره ببره وارد وادی توحید کنه، درها رو باز بکنه، حقایق رو به روی قلب ما،
که خودش هم قبلا این راه
قلب ما رو دورانی بکنه و اون وقت معزونم باشه. حالا اینات بکنید، شرایطی برای شفاعت شونده گفتن در آیات و روایات ما، شرایطی برای شفاعت کننده. حالا شفاعت شونده بماند، شفاعت شونده باید عهدی داشته باشه. خدا فرمود عهدم این است که من دانه به ولایت امیرالمومنین و ائمه من بعده فهو العهد. عهد عند الله اینه که باید اهل ولایت باشه و الا شفاعت نمیشود. اما شفاعت کننده چه شرایطی باید داشته باشه؟ آیاتی در قرآن شرایط شفاعت شونده رو ذکر میکنه. من بعضیش رو ذکر بکنم. یکی در سوره مبارکه زخرف هست، خدای متعال میفرماید ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. اونهایی که اینا غیر خدا میخوانند مالک شفاعت نیستن، نمیتونن شفاعت بکنن الا اینکه یکی از این دو شرط رو داشته باشن، یکی شهد بالحق، دو باهم یعلمون، هم اهل شهادت به حق باشن هم اهل علم به حقایق باشن. شهادت بالحق هم مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی ذیل آیه سوره بقره که میفهمد و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس، اونجا این شهادت رو توضیح میدن. کسی که میخواد شفیع باشه باید شاهد باشه. این شهادت هم باید شهادت نسبت به ظاهر و باطن باشه، چون در قیامت از باطن ما هم سوال میکنن. درسته؟
بله.
بنابراین باید شاهد همه اسرار وجودی انسان باشه. شهد بالحق، این شهادتش هم شهادت بالحق باشه، چون ممکنه کسی نگاهش نگاه حق نباشه.
بله.
شاهد باشه، نگاهش هم نگاه حق باشه، حق ببینه، درست ببینه. و دوم اهل علم به همه حقایق باشه و هم یعلمون. و الا کسی اهل علم به حقایق نیست، این اذن به شفاعت، مالک شفاعت نیست. اینا فهمیدم. حالا یه آیه دیگه هم بخونم از سوره مبارکه طه است. این آیه
کمتر از 3 دقیقه فرصت
بله. مهاجم خدای متعال فهمد در قیامت لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این یک آیه سوره مبارکه مریم، یکی هم آیه مبارکه سوره طه است که روز قیامت اینجوری است که یتبعون الداعی لا عوج له، وقتی فرمان میاد همه به دنبال او حرکت میکنن، در صحنه قیامت حاضر میشن، نمیتونن تخلف بکنن. و خشعت الاصوات للرحمن، همه سر و صداها خاشع میشن، اصوات هم در مقابل مقام رحمانیت حضرت خشوع میکنن. فلا تسمع الا همسا، جز سر و صداهای بسیار آرام هسته چیزی نمیشنوی تو اون صحنه، همه در حال خشوع هست. میفهمد یوم اذن لا تنفع الشفاعه، اون روز شفاعت فایده نداره، شفاعت نه کسی حق شفاعت داره نه شفاعت قبول میشود، الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا،
خداوند اذن بده
و معذور خدا بو اجازه بدهد و بعد و رضی له قولا. وقتی رضی له قولا را حالا روایات معنا کرده، یه معنایی که بعضی مفسرین علامه بزرگوار طباطبایی کردن معنای خوبی است، میفرمان که رضایت مطلق از قول او خدا باید داشته باشه، هیچ عیبی تو قولش نباشه، لذا باید پاک از همه خطاها و خطیها باشه، باید پاک از شرک باشه، کسی که در مقام اخلاصه. لذا اصل این شفاعت مال نبی اکرم که رضی الله قولا، هر چی بگه خدا میپسنده، لذاست و لسوفی اوتی که رب بکر
فتر دا.
اصل شفاعت مال ایشونه، دیگران میتونن شفاعت کنن به اندازه که شفاعت نبی اکرم دستشون رو بگیره. فرمود روز قیامت شیعیان ما، دوستان ما دست به دامن ما، ما دست به دامن نبی اکرم، نبی اکرم دست به دامن خدا. به اندازه‌ای که شفاعت نبی اکرم محقق میشه بقیه میتونن شفاعت کنن، لذا کسی شفیع میشود که شفاعت حضرت شامل حال شده. لذا میگه اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا
من الشأن،
من گمان میکنم شاید معناش این باشه که شأنی از مقام محمود نبی اکرم درشونه.
آها،
فان لك عند الله شأنا در نزد خدا،
یعنی بخش از اون رضی الله قولا،
همون عهده، عهدیست که باید داشته باشه، همون رضی الله قولا، همین شهود بالحق، علم لا من شهد بالحق، همون چیزایی که در نبی اکرم هست و لذا شفیع کل هستی هستن، این در فاطمه زهرا محققه.
فاطمه معصومه
سلام الله علیها، چقدر درشون محققه. اون روایت امام صادق یه بار دیگه میخونم، تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم،
یعنی همه شیعیان.
بله، یعنی مقاماتی از مقامات بهشته که همه شیعیان به دسته ایشون دربرشون باز میشه. من نمیدونم، این همونی است که حضرت زهرا جلالت خودشون رو به ایشون دادن، هیچ چی دیگه نیست. عنایت میکنه.
بله،
پس بنابراین شفاعت ایشون شعاعی از شفاعت نبی اکرمه. اون عهدی که نبی اکرم عند الله دارن، اون طهارت و عصمتی که دارن که رضی الله قولا، عنایت فرمودین.
بله،
من شهد بالحق، شهود بالحقی که دارن، یعلمون، معارفی که نبی اکرم دارن، این چیزایی که در شفیع لازمه، محبت و انس و لطفی که دارن، همه این امور در نبی اکرمه و مقامش در وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلی کرده. بله، این مقام مقام فوق العاده ای است که به همه گفتن برید بگید اشفعیلی فی الجنه، در حال مقامات توحید و بهشت برای شیعیان و اولیا از طریق ایشون باز میشه.
خیلی خوب. پس همینجا هم میگیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که اشفعیلی فی الجنه، ان شاء الله شفاعت اون حضرت شامل حال همه ما بشود. تا جای میر باقری دعا بکنند و همه انشالله آمین بگیم و خداحافظی بکنیم.
یه جمله فقط بگم به جای دعا که لذاست وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تو حرم ایشون مکرر در بیداری و خواب بزرگان دیدن. حالا دیگه این داستانش
به به
که بزرگوار دیگه میدونید معصوم به اون جلالت و عظمت، خیلی موقف شریفی است. البته قدوم امام زمان موجب افزایش شرافت
اونجا میشه،
این مقام.
بازم دعا بکنید
متعال ان شاء الله همه ما رو هم به زیارت با معرفت ایشون، هم به شفاعت ایشون در دنیا و آخرت، به همه مقامات عالی و ان شاء الله به وادی ولایت و توحید راه ببنیش
ان شاء الله.